أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مبارك حضرت علي أكبر سلام الله عليه رو خدمت حضرت بقية الله الأعظم و فاطمة معصومة عليها السلام و همه شيعيان و مواليان اهل بيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم أجمعين و شما گرامیان تبریک عرض میکنم. ما امیدواریم که همه ما همانند اون بزرگوار تابع حق و مدافع از حق انشاءالله بوده باشیم و همون مطلبی که از اون وجود مبارک نقل شده از در اون داستان معروف که خدمت پدر بزرگوار عرض کرد اولسنا علی الحق، حضرت فرمود که بحث به نه چرا، عرض کرد که اذن لا نبالی بالموت، اما وقتی در راه حق بود دیگه انسان هیچ بیمی و ترسی از مرگ ندار. مرگ رها شدن از عالم زیق ماده است و انشاءالله پیوستن به لقاء الهی. انشاءالله این عقاید، این مطالب در همه شیعیان و موالیان اهل بیت راسخ و استوار بشه، به خصوص اوزویان معظم که پرچمدار این عقاید و این معارف هستند انشاءالله. و رابعها، بحث در نظریه سوم بود که نظریه سوم حرفش این بود که ما در دولت قبول داریم که شارع اعتراف کرده به این شخص اعتباری و تصرفاتش نافذه، اما غیر دولت قبول نداریم. برای اثبات اینکه ما در دولت قبول داریم روایاتی رو بهش استدلال کردم که این روایات به دو طائفه تقسیم شد. طایفه اول روایاتی بود که تصرفاتی رو نام می برد و می فرمود جایزه. روایات دسته دوم اینه که اصل دخول در دستگاه زلمه و جزء دیوان اونها شدن، وزیر شدن، مدیر کل شدن، نمیدونم امور دیگر رو تجویز کرده. به این روایات استدلال میشه، تقریب استدلالم اینه که چون بین ورود در دستگاه اونها و تصرف در اموال یک ملازمه قهریه ای وجود داره، برای خاطر اینکه در دستگاه‌های دولتی بالاخره خرید و فروش هست، فرش می‌خرن، ساختمان درست می‌کنن، چه می‌کنن اینا، این می‌خواد وارد بشه داخل این ساختمان میشه، روی این فرش می‌شینه، روی این میز می‌نشینه و و و و. اگه این معاملات اون دولت‌ها باطل باشه، خب اینا که ملک اونا نیست، ملک مردم، چجور میاد به اینا تصرف می‌کنه؟ پس برابر این، همین که این روایات دلالت میکند بر این که دخول در دیوان اونها و کارهای اونها جایز است، البته کارهایی که فی نفس حرام نباشه این جایز است، اینها دلالت میکنه بر این که پس اونها مالکن، تصرفاتشون نافذه تا بر این جایز باشه وارد بشه، داخل بشه، تصرف کنه، بنشینه و استفاده بکنه. خب عده ای از این روایات رو خوندیم. و رابعها، چهارمین روایت از این قسم ثانی، روایات قسم ثانی، خبر احمد ابن زکریا السیدلانی عن رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان قال وقفت ابا جعفر فی السنه التي حج فيها في اول خلافه المعتصم، همراهی می کردم امام جواد علیه السلام رو در اون سالی که حج فرمود در اول خلافت معتصم که حضرت حج مشرف میشه. و قلت له و انا معه على المائده، خدمت حضرت عرض کردم در حالی که من با ایشون بر سر سفره حالا نهار یا شام نشسته بودیم، و هناک جماعت من اولیاء السلطان، عده‌ای از اولیاء سلطانم بودن. خب امام جواد سلام الله علیه که روشن دیگه در یه وضعیتی بودن که بهرن مأمون و بعد معتصم و اینا حضرات آورده بودن و بهرن بودن اینا همراه. عرض کردم ان والینا جعلت فداک رجل یتوالاکم اهل البیت، والی ما استاندار ما حاکم منطقه ما، جلت و فداک یک مردی است که موالات شما رو داره اهل بیت، و یحبکم و شما رو دوست می‌داره، و علیه فی دیوانهی خراج، بر عهده من در دیوان او خراج مالیاتی که اونا بر اراضی می‌بستن و اینا به گردن من است. فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ ان تَكْتُبَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، اگر صلاح میبینید یه نامه بنویسید که اون احسان به من بکنه، حالا یا اصلا نگیره اینو یا کمتر مثلا بگیره. فَقَالَ لِي لَا أَعْرِفُهُ، حضرت من اینو نمیشنستم، اینا منافاتی نداره چون ائمه علیهم السلام انشاء و علمو هستن در جمع روایات، اگه بخوان میدونن. خدای متعال این راه رو بر اونا باز کرده که اذا ارادو ان یعلمو علمو، هر وقت بخوان یه چیز رو بدون میدونن، اما نخوان نمیدونن، غیر از یه اموری که خب خواستن و خدا خواسته که حتما اونا رو بدونن. تو امور شخصی فلان اینا حضرت من نمیشناسم. بله حالا نه تقیه نکردن، حالا ببینیم. بله جای تقیه هم هست. فقلت جعلت فلاک انه علا ما قلت من محبتكم اهل البيت و کتابک ينفعني عنده، عرض کردم آقایشون دوستدار شما، نامه شما هم به سود منه، به من نفع میبخشه. فاخذ القرطاس، حضرت کاغذو برداشتند و و کتب بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فان موصل کتابی هادا ذکر انک مذهبا جمیلا، یه مذهب زیبا و جمیل رو نقل، که تو محب ما هستی، اهل بیت رو دوست داری، موالی اهل بیت هستی. و انما لک من عملک ما احسنت فیه، کارات اونی برای توست به درد تو میخوره که درش احسان کرده باشی، احسان کرده باشی الی اخوانک. و علم ان الله عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر والخردل، از کوچکترین امور، ذر همونیست که میگن وقتی که آفتاب از یک سوراخی دریچه‌ای میتابه، انسان وقتی نگاه میکنه توش یک چیزای معلقی میبینه، خیلی خیلی ریزه. این خدای متعال از همین اعمال تو اینا دیگه میخواد کنه، مبالغه است دیگه که این. و خردل هم که یک نوع خدمت حبیست که خیلی ریزه، خیلی مثلا خاکشیر مثلا فرض کنید و همسال خیلی ریزه. خدای متعال از اینا سوال خواهد کرد و تو حالا احسان کن به این آدم. به این روایت استدلال شده فتدل و عبارتو و انما لک من عملک ما احسنت فیه فاحسن الی اخوانک علی جواز الاعمال التی یؤدیها الوالی الشیعی للمؤمنین من احسان و تیسیر و ماشاکل، بر جواز اعمالی که یعدی ها انجام میده اون والی شیعی برای مؤمنین، و آسانگیری ها و ماشاکل هموار نمودن هایی که او برای مؤمنین انجام میده که قهرن این آسانگیری ها، این احسان ها تصرف در اموال و اینها هم قهرن هستش دیگه، یا همونجا باید اقلا بنشینه اونا بیان و راهکار بره اونا نشون بده، بره اونا راه حل نشون بده، تسهیلاتی نشون بده، برای عفو بکنه چه بکنه. این نمیاد صدا؟ شاید من رفتم اینجا. خب و خامسها خبر یونس ابن عمار قال وصفت لأبی عبدالله علیه السلام من یقول به هذا الامر ممن یعمل عمل السلطان. این یونس ابن عمار میگوید توصیف کردم، وصف کردم، توصیف البته میگن غلط، وصف کردم برای ابی عبدالله علیه السلام یه آدمی رو که قائل به این امر بود، یعنی قائل به ولایت ائمه علیهم السلام و شیعه بود، از کسانی که یعمل و عمل السلطان، قائل به این امره، ولیکن در دستگاه دولت و سلطان است و کارهای سلطان رو انجام میده. فقال اذا ولوکم یدخلون علیکم المرفق و ینفعونکم فی حوائجکم. حضرت فرمودن وقتی اینا سرپرستی میکنن شما رو، داخل میکنن بر شما رفق و مدارا و اینها رو و نفعی به شما میبخشن در حوائجتون، کاراتون رو را بیندازن توی مشکلاتی که شما دارید تو دستگاه اونا هستن، یا نه؟ قال قلتم منهم من یفعل و منهم من لا یفعل. بعضی ها بله انجام میدن ولی بعضی هم نه. قال من لم یفعل ذلک منهم فبرئوا من بر الله من. هر کسی برای شیعه هم هست تو دستگاه این جائرین وارد میشه و به نفع شیعیان کار نمیکنه، شما از اونها براءت بجویید، خدا از اینها براءت میجوید. از این روایت هم استفاده میشه که اگر پس داخل در سلطنت جائر بشود، منصبی از مناصب اونها رو قبول کنه که در ذوق او حوائج شیعیان و موالیان اهل بیت علیه السلام رو در اون دورانهای خیلی سخت بتونه برطرف بکند، که نه این جایزه. اما اون که نه، فقط میره اونجا برای اینکه حقوق بگیره و دنیای خودش آباد کنه، هیچ این گره گشایی هارم نداره، تبری بجوید از او. خب حالا تقریب استدلال اینا میاد اینا و یدل هذا الحدیث ایزن علی جواز العمل للسلطان ان تسبب فی نفع المؤمنین. اگر تسبب بجوید و سبب سازی کند به وسیله این عمل سلطان در نفع مؤمنین. خب نفع مؤمن، حالا این نفع مؤمنین که اینجا پیش آمد خطر به بالی، داستانی که مرحوم والد قدس سره از آیت الله عظما بروجردی نقل می‌کردند، فرمودند که آیت الله عظما بروجردی ظاهرا فرموده بودند من در بروجرد که بودم یه وقت در عالم رؤیا خواب دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن. خب حالا صلوات پس برن دارم مسجد جامع بروجرد و اونجا نشست دارن که خدمتشون برسن. منم در عالم خواب آماده شدم و رفتم مسجد جامع، دیدم حضرت سلام الله علیه بالای مجلس نشستن و همین جور اطراف مسجد هم اعمام و بنی اعمام ما که همه سادات اجلا بودن اینا نشستن، ولی جوانترین اونا و شاید از نظر مباحث حوزوی از خیلی ها پایین‌تر، اون کنار دست حضرت نشسته. خیلی تو ذهن من سوال منقطع شد که چطور این که از همه جوان‌تره و علمش هم از خیلی از اینا کمتره، این مقرب‌تر و کنار دست حضرت نشسته. این سوال که در ذهن من منعقد شد، حضرت جواب دادن، پاسخ دادن، فرمودن کان انفعهم للناس. فرمودن این نافعتر بود برای مردم، از این جهت این مقربتر کان انفعهم للناس. و به خدمت شما عرض شود که روحانیت وقتی میتواند انشاءالله نفوذ در دلها داشته باشه و سلطان بر دلها باشه که این باعث این میشه که آرمانهای الهی رو بتونه پیاده کند، همین این است که مردم از او اینو ببینن که در اون دعای شریف هم حضرت بقیت الله ارواح نافدا در حسب نفع فرمود و علل اتفضل تا میرسه علل علما به زهد و نصیحت. نصیحت یعنی همین دلسوزی، دلسوز اونا باشه واقعا تو مشکلاتی که دارن، تو جهاتی که دارن، همراهی کنه با اونها. خب دلسوزی کردن گاهی هم به این است که اگر یک مطالبی برای اونا پنهانه، توجه به اونا ندارن، اینا توضیح بده، تبیین کنه، جایی که روشنه یک کمبودهایی رو میبینه از مسئولان، از غیر مسئولان، به اونا تذکر بده. این دلسوزی کردن هم به این است که اونا رو از مشکلات برهانه. مشکلات گاهی باید اینه که قصور دارن، یه مطلبی ممکنه که الان زمان ما در اثر این بوخهای اعداء دین و اعداء اسلام اینا خیلی ایجاد شبهات در اذهان میکنن با مغالطه هایی که به کار میبرن، با حرف هایی که میزنن. خب دلسوزی به حال مردم اینه که ما اینا رو باز کنیم، روشن کنیم، تحلیل کنیم. و اینا یه اطلاعاتی هم لازم داره که حتما انشاءالله قبل از ماه رمضان که میخواد مشرف بشید این اطلاعات رو به دست بیارید که درست حرف بزنید. نادرست حرف زدن و غلط گفتن مضرتره، یعنی بعدا آدم یه جوری حرف بزنه که بعدا برام اینا درست نبود. دفاع بد خیلی ضرر داره. و توی داستانی هست که امام صادق سلام الله علیه به دو تا از شاگردانشون، به یکیشون فرمودن تو مبارزه کن و به این گفتن نه تو مبارزه نکن. علت این که فرمودن به اون مبارزه نکن حسب اون نقل اینه که فرمودن تو استدلال میکنی، تو استدلالات مغالطه هست، ولی اون نمیفهمه، قانع هم میشه چون مغالطه تو رو، ولی خدا استدلال مغالطه آمیزو نمیخواد، استدلال واقعی میخواد. نه این که همینجوری ما سر مردم رو شیره بمالیم به یک استدلال های غلطی، به یک حرف های غلطی. استدلال باید درست باشه، اونو شارع خواسته، اونو ائمه علیهم السلام خواستن برای ما. خب اینم شقشقتون هدرت ثم قرر. میفرمایند که و اما تقریب الاستدلال به هذه الروایات فمن جهت، به این روایات دسته دوم و قسم ثانی تقریب استدلال از جهت این است که ان الدخول في اعمال الحكومه يستلزم عادتا التصرف في اموالها، در اموال اون حکومت، التي ياتي بعضها من خلال المعاملات و المعاملات بينها و بين الناس. این اموالی که به دست آورده میشه بعضی از اونها از ضمن معاملات و مبادلاتی که بین حکومت و بین مردم انجام میشه. پس این معاملات باید درست باشه که الان اینا رفتن مثلا فرش خریدن، میز خریدن، گشتن اینجا، شما میخواد وارد بشید بشینید روی این میز، بشینید روی این صندلی، بشینید روی این فرش. پس این معامله باید درست باشه تا این بشه مال این، نه اینکه مال مردم باشه، اون مال مردم باشه رسمه چجوری میتونه روش بنشین. بله بله، میخوام بگیم معاملاتشون هم نافذه، از این به دست بیاریم معاملاتشون پس نافذه. بله، هم مالک معلوم میشه، از اون تو مالک نباشه معامله درست نیست، لا بیع الا فی ملک. از اون طرف مالک که میشه چی، معاملاتش هم نافذه. از این تقریب استدلال، حالا صرف از اشکالی که بعد میاد، حالا فعلا تقریب استدلاله درست. چرا موضوعیت از این جهت داره که میخوایم بگیم که از این روایات دو چیز ما استفاده میکنیم، از این روایت استفاده میکنیم که اینا مالک میشن، تصرفاتشون هم جایزه. چرا؟ چون این روایات تجویز کرده دخول در دیوان اونا رو، دخول در دیوان اونها ملازمه عادیه دارد برای این که در این اموال اونها تصرف بشه. و میدانیم اموال اینا اینجور نیستش که از بیابون برشته باشن گشته باشن اینجا بگیم مباهات اصلیه است. اینا در اصل یه معاملاتی، یه چیزایی به دست آوردن گذاشتن اینجا. پس بنابراین از این جهت بخواد به استدلال بکنه. میفهمن که و کذالک فی الموارد التي يلزم فيها التصدي للمبادلات. خب کسی که در دیوان اونا وارد میشه، خب یه تصدی باید بکنه، یه از مبادلات رو به خدمت شما هست، چیزی بفروشه، چیزی بخواد، وزیر مثلا یه چیزی یا مدیر کل یه چیزی شده، این باید یا استخدام بکنه، یه در حقوق به اونا بده، نمیدونم چه کنه، اینم باز هست. و میفهمد و کذالک در مواردی که یلزم فیه تصدی، لازم دارد در اون موارد تصدی نمودن اون منصب مر مبادلات مختلفه ای رو. فا امکانت هذه المبادلات، حالا اگر این مبادلات چه در قسم اول چه در قسم ثانی باطل باشه، فتصرف الاموال المأخوذه بهذه المبادلات تصرف فی مال الغیر و مال حرام، تصرف در مال غیره و اینا مال حرامه و نمیشه درش تصرف کرد. بل حال ان الاخبار المذکوره ليس فيها نهی عن مثل هذه التصرفات، لذلك فمقتضى الاطلاق المقامي لهذه الاخبار جواز تلك التصرفات المذكوره و نفوذها. بنابراین میفرمایند که این اخبار نفر بوده، خب میخواد دو داخل سلطانشون بشه، اشکال نداره، ولی حواست جمع باشه. اونجایی که اونا میز و صندلی چیدن نری اونجا بشینی. حالا یه وقتی ای تو بیابون اومدن سان دادن، حالا بری اونجا وایسی، خب زمین مال خداست و اشکال نداره. مثل برج متوکل است در سامرا که این میرفته اون بالا آقا میستاده سان میدیده از لشکریانش و اینا، که تا حالا باقی دیگه اون برج متوکل در سامرا. خب این بله بری حالا توی سربازا و افسرا و اینا وایسی، خب زمین که مال خداست، مال اونا نشده، فلان اشکال نداره. اما یه جا که میخوای تو ساختمان اونا میخوای بری، خب این اونجا ساختمان چیزایی که به کار بردن، چیزایی که خریدن آوردن اینا، خب اونا فرش دارن، میز دارن، چی دارن اونا نه. امام علیه السلام تنبیه بر این جهت نکردن. پس اطلاق مقامی، اطلاق لفظی نیست، چون اطلاق لفظی بناش چیه؟ بناش اینه که یک لفظی رو که یک معنایی داره که دارای مصادیق مختلفه ایست بفرماید ما به اطلاق تمسک میکنیم. اما جایی که نه، اینا ربطی به اون نداره، دخول در دیوان اونها، این دخول در دیوان اونها اینجوری نیست که مصادیق چی داشته باشه، یعنی نامت در اونجا باشه، لازمش این نیست، اما اونجا باید تنبیه کنه. این مثل این که میگه مثلا فرض کنید میفرماید که اگر لباست خونی شد اغسله، خب اونجا نفرموده که افره، در کلب فرموده هم تأثیر کن هم بشور، اینجا فرموده اغسل. تأثیر که مصداق اغسل نیست که بگیم به اطلاقش تمسک میکنیم، اونجا باید بگیم اطلاق مقامیه، یعنی اگه در کنار شستن تأثیرم لازم بود، امام که در مقام بیان تعلیم تطهیر این لباس یا این ظرف یا این چیزه باید اونم اضافه میفرمود، و حالی که اضافه نفرمود معلوم میشه نه. پس اطلاق مقامی در جاییست که یه امر اضافه ای رو در کنار اون قبل باید بیان بکنن اگر لازم بود، حالی که بیان نکردن معلوم میشه که لازم نیست. میفرماد بله اینجا باز همون اطلاق مقامیه. چرا؟ برای اینکه وقتی حضرت حرامه ولی باطلم هست، بطلانو نگه، حضرت اینطور میفهمد دیگه. بله بله ممکنه، ولی خب باید امام بفهمد این حرامه، جاش هست دیگه، اون بنده خدا اون شیعه اومده داره سوال میکنه، میگه آقا، به خصوص در بعضیش بود که آقا زاغ صدری، خیلی مشکل پیدا کردم، خیلی ناراحتم که چه کار کنم. حضرت خب اونجا بود، اگر که واقعا اینجوری بود به همچین آدمی، مقام مقامی بود که بهش بگن خب بله میخوای داخل بشی، میخوای بری اینجور جا برو، اونجور جا نری. یا میفرمان که لذالک، به خاطر همین که خدمت لیس فیها نهی عن مثل هذه التصرفات مشارون الیش اینه فمقتضى الاطلاق المقامی لهذه الاخبار جواز التصرفات المذکوره و نفوذها، اینه که این تصرفات جایزه و نافذم هست و بن نهایه و در نهایت و پایان یستفاد و منها از این روایات مالکیت و دوله و نفوذ و تصرفاتها، هم مالکیت دولت درست میشه هم تصرفاتش، اما مالکیتش چطور درست میشه؟ چون این تصرفات تصرفاتی است که لا بیع الا فی ملک، پس باید مالک باشه. تصرفاتش نافذ میشه به خاطر اینکه این تصرفات نافذ نباشه بله مالک میشه، ولی مثل طفل غیر ممیزی است یا ممیزی است که بالغ نشده، مالک هست تصرفاتش نافذ نیست، خب اون بره با مالش چیزی بخره منتقل به اون نمیشه، پس بنابراین تصرف در اون مال اشکال پیدا میکنه. اینجا ما بگیم دولت مالک میشه اما تصرفاتش نافذ نیست، خب پس بنابراین نمیتواند چیزایی که خریده و امثال ذالک، یا میاد حقوقایی که میده و امثال ذالک بگیم که حلاله. پس بنابراین هر دوش استفاده میشود، یستفاد منها مالکیت الدوله و نفوذ و تصرفاتها. اشکالون فی فرض، بله فی فرض قبلنا، فی فرض قبلنا دلالت الروایات علا جواز دخول تکلیفی فی اجهزت دولت الجائره و اغمزنا عن المناقشات المطروحه حولها فلا تستفاد من هذه الروایات مالکیت الدوله و نفوذ و تصرفاتها لأنها اخبار ناظرة الى الشخص الذي يدخل في اعمال الدولة الجائرة لغرض جلب المنفعة و دفع المضرة عن المؤمنين و يمكنه التعهد و اداء الاعمال المشروعة. فهمان که حالا در فرض که ما بپذیریم دلالت این روایات رو بر جواز دخول تکلیفی در دستگاه و سازمان های دولت جائره، بگیم این رو باید بر این مطلب دلالت میکنه و اغماز کنیم و چشم بپوشیم از مناقشاتی که طرح گردیده شده حول این دلالت که مرحوم ایروانی قدس سره در جلد اول حاشیهشون بر مکاسب محرمه شیخ اعظم اونجا بعضی اشکالات کردن، مثلا اون روایتی که خوندیم که حضرت فرمود کسی که تولی امری بکنه و بابش رو باز بذاره، سطرش رو کنار بذاره، مردم به راحتی بتونن این علی الله این که یؤمن روعته یوم القیامه و یدخل و یدخله الجنه، اونشون اینجا فرموده اون اشکال کرده، فرموده این دلالت نمیکنه برای اینکه این جایزه، بلکه این یه معصیتی است که چون داره به نفع مردم کار میکنه خدای متعال میبخشه و روعه او را که اتفاقا در اصل همین که اونجا وارد شده روعه پیدا شده، این میگذره خدای متعال اینجوری. حالا اشکالات از این قبیل اشکالاتی کردن فقها و اینا بعضی هاشون که انصافش اینه که بعضی از اون اشکالات وارد نیست، حالا بعضی هاش هم ممکنه در بعضی روایات وارد باشه که میتونید به اونجا مراجعه کنید، اونا رو دیگه ذکر نکنیم برای اینکه تطویل زیادی نشه، چون دخالتی نداره، چون اشکالی وارده که ولو دلالات ها بپذیریم و اون اشکالات هم نباشه باز مدعا رو نمیتواند اثبات کند، از این جهت دیگه به اونها پرداخته نشد. فلا تستفاد، در فرضی که ما قبول کنیم دلالات این روایات رو بر اصل جواز دخول تکلیفی در اجهزه سلاطین جائر، لا تستفاد من هذه الروايات مالکیت دولت و نفوذ تصرفات دولت جائر. چرا؟ لأنها اخبار ناظرة الى الشخص الذي يدخل في اعمال دولت الجائره، به چه غرض؟ به همون غرض که امام فرمودن که به نفع مؤمنین کار کنی، گره گشایی کنی و امثال ذلك. الجائره لغرض جلب المنفعه، برای اونا، برای شیعیان، و دفع المضره عن المؤمنین. و این آدمی است که چون متدینه و اینجوری رو میخواد این کار رو بکنه، یمکنه و تعهد و اداء الاعمال المشروعه، میتونه تعهد بده به اینکه من فقط کارهای مشروع انجام بدم، اون کارهایی که اشکالی نداره. حالا این که این کارا مشروعه، یعنی بگی آقا من این سری کارا رو انجام میدم، که این یا مشروعیتش علل قاعده است، اونجایی که به حسب اصل شرع و ظواهر شرع اشکالی نداره، مثلا میگه آقا برو برای این سربازا صحبت کن، اونم احتیاج نداره که بره روی چیزی وایسه که برو اونا اونو میرن همونجا صحبت میکنن، اونا رو هدایت میکنن. میگن مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو وقتی از نجف برمیگشتن که تو اون داستانه که ایشون حامل نامه‌ای بودن برای علما که آقای اصطب الحسن و دیگران نوشته بودن که به دولت ایران زمان رضاخان خبر آقا رو میگیرن دیگه، سرحد میگیرن ایشون رو و اون نامه به دست اونا نمیرسه، ایشون رو زندان میکنن آقای بروجردی رو. بعد رضاخان یه ملاقاتی با ایشون میکنه، میگه چه دیدید مثلا، چه میخواهید از ما اینا؟ آقا میگن ما چیزی از شما نمیخواهیم، ولی من دیدم این سربازا که قشون کشور اسلامی هستن، اینا وضع مالشون خیلی بده، قضا و ایناشون خیلی درست نیست، اینا بیشتر برسید، که اون خیلی خوشش میاد، میگه که بله. و در اون جریان میگه که ما دیگه از این به بعد به شما مراجعه میکنیم در کارامون به جای آقای اشرف عبدالکریم، که آقای بروجردی میفرماید نه، جای سنیشونه و باید بهشون مراجعه کنیم. خب این داستان های این علما و اینا رو خوندن بسیار آموزنده است و راهگشاست برای ما. و یا بله میفرمان که سواء اون کان تجویز الا اساس القواعد الاولیت المشروع کل اعمال التي لا تستلزم التصرف به اموال الدوله و غیرها، یه کارهایی که اصلا ربطی به این نداره، امکان تجویزها من جهت تزاحمها مع المصلحه الاهم. یا اینکه بله الان میبینه یه شخصی توی حکومت جائریه، نه این کار دو تا کار هست، یک کاری اهمه یک کاری مهمه، در اینجا اون کار اهم اگر این آقا قبول نکنه، این اون اهم از بین خواهد رفت. مثلا ببینه که شیعیان از بین خواهند رفت، اینا اگر الان داخل در این دولت نشه یه برنامه‌ای دارن که یه کاری بکنه شیعیان کم کم از بین برن، این اهمه. مهم چیه؟ تصرف در اون مال، اون مال که حرامه. خب اینجا کدومش اهم و مهمه دیگه؟ یک من تصرف در این کارا بکنم، در این مال حرام، در اون مال حرام، در اون مال حرام، چون میخوام برم پلو اون یه حرفی بزنم، پلو اون حرف بزنم، باید رو این فرش برم، رو اون میز بشینم، تو این ساختمان برم، تو اینا حرام. اما اگه این کارا نکنم یه اهمی از بین میره. خب اینجا تضاحم اهم و مهمه. خب حکم شرع و عقل در اینجا چیه؟ اهم و مقدم بدار دیگه. این تشخیص مصلحت که در جمهوری اسلامی درست شده برای همینه دیگه. برای همینه که یه مواردی است که نظام امرش دائر میشه بین اهم و مهم. خب در اینجا طبق قواعد باب تضاحم باید اهم رو پیدا کرد، اونو بر مهم مقدم داشت. این مجلس تشکیل داده شده از گروه های مختلف، آدم های مختلف که در جاهای مختلف بودن، تجربه ها دارن، اطلاعات مختلف دارن، بیشنن با هم مشورت کنن نه اهم چیه. حالا ممکنه اشتباه هم بکنن، ممکنه یه مواردی هم اشتباه نه، بالاخره برای حجت دیگه. حالا اونا میشنن باید بین خودشون و خدا محاسبه بکنن و ببینن که الان چجوریه، کدوم اهم. فلزا خیلی جایه چی؟ یعنی از این روایات ببینید، اگر عبارت مخلا این اون نقطه رو که داره اشکال میکنه این بود که گفتیم بین دخول در سلطان اونها و در دیوان اینا ملازمه عادی است، با اینکه حتما باید کار حرام انجام بدی، باید این تصرفات رو بکنی، و اگر این تصرفات جایز نباشه باید امام جواب اینه که نه، همچین ملازمه ای وجود نداره. چرا؟ چون بعضی از کارها ممکنه اصلا علی قواعد شرعیه درست باشه، بعضی جا تزاهمه که طبق قاعده باز اشکال نداره، درست اون طرف حرامه این طرف، اما از باب تقدیم اهم بر مهم باز اشکال نداره، درست؟ پس اینم ولو اینکه اونا جائرند و مالک نمیشن، تصرفاتشون هم نافذ نیست، خب نباشه، اما تو جایزه بری. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه نری اون کار اهم زمین میمونه، اون کار اهم از بین میره، خب بازم امام علیه السلام یه جایزه بری. نه از باب اینکه این مالک شده، نه از باب اینکه نه تصرفاتش نافذه، نه نه تصرفاتش نافذ نیست، مالکم نیست، این ساختمانی که ساخته غصبه، این فرشی که گذاشته غصبه، این صندلی که گذاشته غصبه. اما اگه شما اینجا این حرام را مرتکب نشوی، لازم میاد که پس بنابراین اونا شیعه رو ابن ببرن، اونا چه کنن، اونا چه کنن که اونا اهمه، پس بنابراین حضرت فرمو برو. این نه از باب این که اون مالکه، نه از باب این که تصرفاتش نافذه، از این جهته. پس بنابراین ایشون میفهمد، حضرت میفهمد برای منفعت مردم، برای احسان به مؤمنین برو. این احسان به مؤمنین اینجوری نیستش که الا ولا بود بگیم که توی استدلال مفروض گرفته شده بود که الا ولا بود باید چیکار کنه، باید در حرام ها تصرف کنه بلا مجوزن، درست؟ نه، میگه یه مواردی اصلا لزوم نداره که در حرام تصرف کنه، طبق قواعد شرعی اشکال نداره، مثل که در مباحات اصلیه و فلان و اینا، یه مواردی درست حرامه ولی تزاهمه، اونجا هم در باب تزاهم از باب اهم حضرت فرموده. بله؟ حالا میاد. خب پس یه مواردی هم اینجوریه، امکانه تجویزها من جهت تزاهمها مع المصلحت الاهم، از جهت تزاهم اون اعمال باشه با مصلحت اهم، امکان تجویز بناء على اجازت خاصت او عامت من الامام علیه السلام، یا اینکه نه این تجویز که ازت فهمیدن باش، مثل داستان فضل ابن شاز بر اساس یک تجویز عام بوده که در اون زمان به تجویز عام کردن که یه عده که ازشون میاد برن، یا به اشخاص خاصی تجویز فرمودن که اومدن با حضرت ملاقات کردن و اجازه گرفتن. ام بله بناهن علا اجازت خاصتن او عامتن من الامام علیه السلام، لکن مشروعیت العمل لا تستفاد من هذه الاخبار. پس بنابراین مشروعیت عمل استفاده از این اخبار نمیشه، یعنی عمل اون عمل مشروعیت خود اون عمل استفاده نمیشه، برای اینکه ممکنه اون مواردی که اشکال داره از باب تزاهم باشه یا از باب اذن خاص یا اذن عام باشه. بنابراین لذالک به خاطر اینکه مشروعیت عمل استفاده نمیشه، فی حالت شک فی صلاحیت ذالک الشخص للقضاء اولا فلا یمکن اثبات و صلاحیتی من هذه الاخبار. مثلا اگه شک کردیم که فلان شخص صلاحیت بر قضا داره یا نداره، از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که اون صلاحیت داره. فلا یمکن اثبات و صلاحیتی من هذه الاخبار. بله اگه جا تزاهم شد، مثلا ببینه آقا اینا دارن یکی یکی مثلا شیعیان رو میارن محاکمه میکنن، میگن شما کذا و اعدام میکنن اینا رو، این اگه قضا رو الان قضا رو اینجا بپذیره میتونه خیلی نجات بده، درست؟ خب اینجا تزاهمه دیگه، نجات گروه شیعیان زیادی و این که حالا بیاد اینجا در دستگاه اینا وارد بشه و قضا به خصوص این مجتهد باشه خب میپذیره میره برای اینکه کار اینا رو حل بکنه. خب نتیجت و تحلیل نظریه به تفصیل المذکور، بفرمان لا یمکن الاستفاده من الاخبار به قسمه ها، هم قسم اول هم قسم دوم، علا ملکیت دوله و نفوذ تصرفات ها علا نحو القضیه الکلیه، نمیتونیم به نحو قضیه کلیه بگیم بله دولت مالک است و تصرفاتش نافذ است، این از این روایت استفاده نمیشه. بل اضافه یه اشکال دیگری هم که ما به این نظریه ثالثه داریم اینه که نظریه ثالثه چی گفت؟ گفت آقا فقط مال دولت، اما غیر اون نه، میگیم آقا ما دلیل اقامه کردیم، دلیل اول و اون دلیل عرج رو اقامه کردیم برای این که هست، پس ما دلیل داریم، جای این تفصیل نیست. میفرمان که بالاضافه الى انه لا يبقى مجال للقول بالتفصيل مع وجود الدليل على اعتراف الشارع بمطلق الشخصيات الاعتبارية الذي مر في بحث النظرية الأولى. جای تفصیل دیگه نیست، ما دلیل داریم بر عموم. با توجه به عموم شما فقط بیاد بگید آقا دولت فقط میتواند، یعنی ثابت است شخص اعتباری دولت ولا غیر، این تمام نیستش. خب نظریه چهارم که دیگه چیزی نیست، این هم بگیم این تمام بشه این فصل. نظریه چهارم اینه که میگه آقا هر چی تو زمان معصومین بوده، هر شخص اعتباری، دولت و غیر دولت، هر چی بوده اون موقع میگیم اونا معتبره، هر چی اون موقع نبوده میگیم معتبر نیست. فرق نظریه ثالثه با رابعه چی شد؟ این شد که نظریه ثالثه میگفت فقط دولت، بقیهشو نه، ولو در زمان معصومین باشه. نظریه رابعه میگه نه، هر چی اون موقع بوده. درست؟ این یک اشتباهی هم در عناوین شده که حالا انشاءالله جلسه بعد اونو توضیح میدم. دلیل النظریه الرابعه و هی مشروعیت و خصوص الاشخاص ثابتین فی زمن الشارع. دلیل هذه النظریه انما ثبتت مشروعیته به امضاء الشارع و خصوص الاشخاص الاعتباریین الموجودین فی اصل الشارع، اینا رو الشارع امضا کرده. و الا الاشخاص الاعتباریه الجدد، اینا فلا دلیل علی مشروعیتها بعد عدم کشف سکوت الشارع ان امضاء الشارع. امضاء سکوت کردین دلالت بر امضا نمیکنه، شاید تقیه بوده، شاید چی بوده، همسر المناقشه بعد ما اقمنا دلیل علی مشروعیت کل الاشخاص الاعتباریین بالادله المتقدمه فی توجیه النظریه الاولى لم یبق مجال لهذا التفصیل کما لا یخو. ما اقامه دلیل کردیم، پس دیگه جایی برای این حرف نمیمانه. و صلی الله.